تر از عالم آب است دلیم، از جنبش مهد است گرانخوابی اطفال. راستی که وقتی که مهد شور میتن تبل بخواب میرسه، از گردش افلاک بخواب است دلیم. گردش افلاک باعث شده که ما بخواب باشیم، چون تیغ برهنه است چو افتد بسرش کار. هرچند که در زیر نقاب است دلیم، آنجا که منم قیمت دل ارزو جهان است، آنجا که توی در چی حساب است دلیم. هرچند که در هر چمن آتش نفسی هست، صاحب ز نوای تو کباب است دلیم. صاحب تبریزی یکی از طلایه‌داران سبک هندی است و خود حضرت بیدل صاحب دو جایی در کلیات خود از صاحب اصفهانی صحبت کرده. یک جایی که دیگه شاعرای سبک هندی را نام میگیره، باز میگه چون شم رای صاحب دشوار، و از صاحب ترجیح بیدن. و یک بیت دیگه هم از که برای غلط تعبیر میکنن که دعوی آسان کرد بیدل نزد موزونان هند، مثل چندی فراهم کردن و صاحب شدن. کسی میگن که اینجا صاحب اصفهانی را توهین کرده، در حالی که با موزونان این میگه که شما یک چند مصرع را تهیه کردین، همسری با صاحب میکنین، نه با صاحب عالم دیگر داره. ولی ببینیم که حضرت ابوالمعالی بیدل چی میفرمایسته. اما بله ام چشم پراب است دلی ما، پیمانه صد رنگ شراب است دلی ما. از همینجت آهنگ فرق میکنه، مضامین فرق میکنه، الفاظ هرچند شباهتی داره. غافل نتوان بود از این منتخب راز، هشدار که یک نقطه کتاب است دلی ما. باغی که بهارش همه سنگ است دلی وست، دشتی که غبارش هم آب است دلی ما. ما خاک ز جا برده سیلاب جنونیم، سرمایه صد خانه خراب است دلی ما. پیراهن ما کسوت اوریانی دریاست، یک پرده تنکتر زعباب است دلی ما. هر بیت از این باید که لحظات بسیار آدم سردی صحبت کنه. در بزم وصالت که عیا جام به دست است، گرهاب شود باده ناب از دلی ما. منظور بطان هر کی شود دسترتش از ماست، یا رایی نمیبیند و آب از دلی ما. تا چشم گشودیم بخیش آینه دیدیم، دریاب که تعبیر چی خواب از دلی ما. ای های اثر باخته آتش نفسی چند، خون شو که ز دست تو کباب است دلیم. یارب نکشد خجلت محرومی دیدار، عمری است که آینه خطاب است دلیم. آینه امون چشمه طوفان خیال است، به دل چی توان کرد سراب است دلیم.
خب همراه ما هستید در برنامه زنده صاحب نامه. یادم میاد که روزگاری از جناب ارژنگ سیفی زاده، فرزند برومند استاد سیفی زاده بزرگ، که هر دو هم از خوانندگان هستند و هم از نوازندگان، و بیشتر ارژنگ سیفی زاده، شنیدم که از پدرشون نقل میکردن که شما اگر میخواید صاحب بخوانید باید که روادید شعر صاحب رو به دست بیارید. حالا این روادید شعر صاحب رو به دست آوردن یعنی چه؟ یعنی یک معانست دائمی پیش نیاز ورود به منظومه فکری صاحب است. بر این موسیقی نواحی ایران زمین زیبا صدای استاد بامری رو شنیدی در نغمه‌ای با نام موسم بهار از موسیقی های منطقه از نواهای منطقه بلوچستان هست که امیدوارم از شنیدنش لذت. واقعا چه کسی میگه که موسیقی ایرانی موسیقی غمگنانه است؟ این همه شور نشاط و سرمستی تازه در موسیقی نواهی ما، سال موسیقی سنتی ما که ریشه هاش در همین نغمه ها و نواهاست، ببینید چه شوری میتونه برپا کنه. باری بگذاریم از فضای موسیقی و استاد بامری عزیز و برویم به سراغ صائب. در روزگار خودمان میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند، میزبان حضور صدای جناب دکتر محمد علی شیخ الاسلامی خواهیم بود. ایشان شاعر و همینطور پژوهشگر ادبی هستند. درود بر شما آقای دکتر، به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید. آقای شیخ الاسلامی صدای من رو میشنوید؟
بله بله.
درود بر شما.
سلام، به نام خدا بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون که احتمال به حال با احتمال بالا از علاقمندان به صاحب هستند که و نشستند و این برنامه بسیار زیبا رو دارن گوش میکنن و لذت میبرن. من امروز رو خدمت ایشون این عزیزان و شما تبریک میگم. همینطور امروز مصادف هست با تولد استاد محمد قهرمان که از بزرگترین احیا کنندگان سبک صائب و شعر صائب در روزگار ما هستند، با تصحیح واقعا بی نظیر دیوان صائب که امروز تولد ایشون هم هست و این رو هم من دوست داشتم که خدمت دوستان تبریک عرض بکنم.
و چقدر هم زمانی خوبی
و مقام مخصوص خودش رو داره، به قول خودش که در اون مخفاخره شاعرانش، گرچه توبا از جهان منشور رعنایی گرفت، رتبه افکار صائب را مقامی دیگر است. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. در تاریخ ادبیات ما آقای دکتر شیخ الاسلامی، شاعران بزرگی وجود دارن که گاهی واقعا سیت و سیتره یا بسامد حضور شعر اون شاعران یک سایه بزرگ و سنگین انداخته بر سر دیگرانی که اتفاقا ارتفاع شعر و اندیشهشون خیلی هم زیاد هست. شما مثلا نظامی رو نگاه کنید، در سبک مثلا عراقی کمی جلوتر بیایم، امثال صائب و بیدل همچنان زیر پرده شعر و زبان و اندیشه شاعران بزرگتر محجور هستن از منظر حالا مخاطبین که با ادبیات مأنوس هستن. شاید تخصصی ها بدانن که مثلا در صائب چه جرف اندیشی ها و چه نازک خیالی هایی وجود داره و بتونن خودشون رو مثلا از بسامد حافظ جدا کنن و به صائب بپردازن، چنان که استاد امیری فیروزکوهی این گونه بودن و دیگران، استاد قهرمان عزیز. چطور این اتفاق افتاده؟ یعنی چرا برخی از شاعران مثلا در قامت صائب تبریزی در زیر بسامد شاعران دیگه اصلا گم شدن و چطور میشه در جاهایی مثلا در محافل دانشگاهی اینها رو احیا کرد، اینها رو زنده کرد؟
بله.
و باز اونها رو برگردون به سطح زبان مردم؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که البته خب پرداختن به دلایلی که در این عرصه میشه بشه در واقع پرداخت بسیار زیاد هست، اما خدمت شما عرض کنم که کلیم بیتی داره که وقتی که سنگ حادثه از آسمان رسد، اول بلا به مرغ بلنداشتن رسد.
بله.
صائب در حوزه‌ای که در واقع حوزه زمانی که در واقع به دنیا اومد و نبوغ خودش رو نشون داد و در واقع در میان شعر عصری که عصر شعر بود، ما در کل دوران ادبیات ما دو دوره‌ای بودش که اقبال عمومی نسبت به شعر بسیار زیاد شد، یکی عصر صفوی هست و دومیش عصر مشروطه. در عصر صفوی واقعا انقدر اقبال به شعر در ایران و در کشورهای فارسی زبان در شبه قاره زیاد بود که مردم در واقع مثل روزی روزانه خودشون به شعر نگاه می‌کردن. در قهوه‌خانه ها، در هر محفلی که بودن، در واقع نقل محفلشون در واقع شعر بود و در این دوران که مردم خودشون هم شعرهای زیادی دیده بودند و با دانش شعری در واقع آشنا بودند، شاعر شدن و شاعر بزرگ شدن بسیار کار سخت و صعبی بله. بود و خدمت شما عرض کنم که خب صاحب به این درجه از برتری اینها رسیدم. مشکلی که به وجود اومد این بودش که در واقع از اواخر دوره صفویه به هر حال همیشه همینطوری هست. شما ببینید اینکه شما فرمودید بعضی از شاعرای بزرگ وقتی که ظهور میکنند اصلا شاعر ندارد، حتی علما و دانشمندان و فیزیکدانان مشهوری بله. که در واقع میان و مطرح میشن تا مدتی ما یک فطرتی داریم برای اینکه انقدر سیطره زبان اینها روی بقیه تأثیر میذاره که معمولا ما نمیتونیم شاعر بزرگی رو اصلا حتی نه که در موردش حرف بزنیم اصلا بله. به وجود نمیاد. اتفاق در مورد صاحب، در مورد حافظ و دیگران افتاده، اما در این عصر اصلا اینطوری نبود. یعنی ما بسیاری از شعرا رو داریم که بیشترشون یعنی از کلیم، طالب، صاحب، نه همه در شعرهای طرز اول هستن. من حقیقتش بخوام به دلایل اون داستان بپردازم شاید یه مقدار وقتمون رو بگیره. من بیشتر دوست دارم بگم که در واقع این مورد صحبت بکنم. ببین صاحب کسی بوده که نبوغش همین بس که به قول خودش هنوزم از دهان چون صبح بوی شیر می آمد که چون خورشید مطلعهای دامنگیر می گفتن. یعنی صاحب تمام عمرش از زمانی که به دنیا اومد تا زمانی که در واقع به دهه 80 و بالاتر زندگی رسید واقعا همیشه در اوج شعر گفت. خب این شاعر در زمان خودش به اندازه کافی و شاید بسیار بیشتر از خیلی از شعرهای دیگر دید و بر سر بشه. خب اما اتفاقی که افتاد این بودش که به هر حال یک سری افراد همیشه وجود دارن که در واقع لزوماً اون نبوغ شعرهای بزرگ رو ندارن و دست به تقلید میزنن و بعد وقتی تعدادش زیاد میشه و بسامدش زیاد میشه یک دوره از شعری در واقع شکل میگیره که حالا این دوره رو بهش میگن دوره سبک هندی یا هر سبک اصفهانی یا هر چیزی. این سبک در واقع مورد انتقاد گاهن بجا و گاهی بی جای بعضی از متفکرین و منتقدین قرار گرفت، اما همون که عرض کردم عوض این که در واقع کاملا نقد درست بشه و اون افراد رو نقد درست بکنیم، این اتفاق همین که عرض کردم اول بلا به مرغ بلنداشیان رسد. این متاسفانه این دامنگیر صاحب شد که صاحب به نظر بنده که به حال همونطور اطلاع دارید سالهاست که در واقع حلقه در خونه صاحب رو میزنم و تعمز میکنم از دیوان
صاحب.
اینی که خدمت شما هستم که این اتفاق افتاد و صاحب یه مقدار در محاق گمنامی باقی موند. خب از قرنی که آغاز شد از ابتدا از دوره 1305 که ابتدا مرحوم تربیت و بعد هم جناب کمالی اصفهانی که در واقع منتخبات اشعار صاحب رو منتشر کردن، کم کم ما میبینیم که در حوزه‌های مختلف شعری، جاهای مختلف و جلسات شعری که تقریبا همونطور که خانم دختر بزرگوار استاد امیر فیروزکوهی من شنیدم که به درستی بیان کردن، تقریبا استاد امیر فیروزکوهی طلایه‌دار این در واقع اتفاق میمون بود که صاحب دوباره به حوزه های ادبی ما بپیونده. و خب استاد امیری همونطور که اطلاع دارید به هر حال فعالیت های زیادی کردن در این حرفه و من تقریبا عموم مطالب ایشون رو گردآوری کردم و چاپ شده به نام کتاب در حق صاحب که در واقع کلیه رساله هایی هستش که استاد امیری فیروزکوهی در این باب انجام دادن و مقدمه هم که بانو امیبانو کریمی فیروزکوهی در واقع نوشتن و بسیار کمک کردن برای اینکه این کتاب بیاد بیرون. باور بفرمایید ما هنوز کاملتر از کارهایی که استاد امیری فیروزکوهی در باب صاحب کردن هنوز نداریم.
دیگه اون عشق به صاحب همین رو هم نتیجه خواهد داد.
حقیقتش همون که شما فهمودید من گوش میکردم که یکی اونسی میخواد. حقیقتش اینی که چه کار میشه کرد؟ به هر حال ببینید من خودم فکر میکنم که شاید من الان بتونم بیش از 50 مورد رو به شما عرض بکنم که چه کاری میشه کرد که صاحب در واقع مجددن شناسونده بشه. اما بیش از هر چیز به نظر من جای یک بنیادی خالی هست. یعنی ما
باید بنیاد صاحب شناسی به تعبیری
حتی اندازه های صاحب ما باید بنیاد صاحب داشته باشیم که این بنیاد اون وقت خودش در واقع که البته کسایی که توش کار میکنن افرادی باشن که واقعا به صاحب عشق میورزن و اساتیدی که تو این حوزه خودشون صاحب نظر هستن
و واقعا
صاحب رو عاشقانه دوست داشته باشن، بتونن در زمینش کار بکنن. اون وقت وقتی این در واقع بنیاد تأسیس شد، طبیعتا ایجاد کرسی‌های صاحب شناسی در کلی دانشکده‌های ادب فارسی حتی در سطح کشور و همطور سایر کشورها، ما به هر حال بنیاد سعدی در کشورهای مختلف شبه قاره‌ای، خب ما اونجا ترویج زبان فارسی رو داریم. خب طبیعتا صحبت از ترویج زبان فارسی، نه ترویج مثلا زبان سعدی به تنهایی. خب اونها میتونن در سطح کشورهای مختلف در واقع به بازشناسی صاحب کمک بکنن. ببینید معمولا ما هم به
دکتر شیخ اسلامی عزیز و ارجمند خواهش می‌کنم برنامه‌تون رو نگیرید، باشه
معمولا شعر ترجمه پذیر نیست، اما بله. چون شعر صاحب یک شعر در واقع مضمون پرداز و مضمون پردازی در شعر صاحب جزء اصل اساسی هست و تمثیل هست، اتفاقا در قالب ترجمه بسیار خوب میشینه و بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. من همین الان یک گروهی رو در واقع ایجاد کردم از یکی از اساتید بزرگ زبان سانسکریت و هندی در هند در دهلی که استاد دانشگاه هستند، یه استاد که رو ادب فارسی کار میکنن در برلین و یکی دو نفر هم به زبان انگلیسی و تقریبا یک عزیزی هم به زبان ترکیه استانبولی که در حال در واقع ترجمه
ابیات معروف
صاحب به زبان مختلفی هستیم که انشاءالله این بشه که در واقع فتح بابی بشه برای این نمونه باشه از ترجمه‌ای که در واقع در این هفته میشه انجام داد.
خب سپاسگزارم از شما آقای شیخ الاسلامی، متشکرم که با ما همراه بودید. ببخشید ما زمانمون خیلی کوتاه هست، من خیلی منتظر بودم که در کلام شما به یه نقطه ای برسی که بتونم با شما گفتگو رو آغاز کنم. متشکرم ازتون، براتون آرزوی تندرستی میکنم، شاد و پیروز باشید. به امید خدا
ان شاء الله که دوستان دیگه‌ای که مهمون شما هستن ادامه بحث رو ادامه میدن. خیلی خوشحال شدم، خیلی واسه افتخار بود که وقتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. نیستم بلبل که بر گلشن نظر باشد مرا، چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشد مرا.
این بوستان بیابی.
این نغمه ها و نواها رو از برنامه زندگی صاحب نامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. یه نکته ای رو هم خیلی سریع عرض کنم و آن این که موزیسین های ما و خوانندگان ما و آهنگسازان ما در سالهای اخیر به ویژه مثلا در این دهه پشت سر خیلی رغبت و اقبال نشان دادن به ویژه غزل های صاحب و این اتفاق هم در پیوند برقرار کردن بیشتر بین مردم و شعر صاحب بی تأثیر نبوده. متشکرم که برای ما پیامک فرستادید، برامون صحبت کردید، از شاه بیت های صاحب تبریزی برای ما خواندید. شنونده ارجمندی انتهای این غزل رو که اتفاقا مطلعش رو خواندم برای ما پیامک کردن با این مضمون که در محیط رحمت حق چون حباب شوخ چشم، گردبادی میتواند راهبر باشد مرا.
راه بلند صاحب. کس نیامد تا علاج درد هجرانم کند، هر که آمد بر دل ریشم نمک باشید و رفت. گر از رفتن راه عدم ترسی مترس، بس که آسان است این ره، میتوان همچو شبنم بر روی گل غلطید و رفت. صاحبم در دار دنیا میل آسایش نداشت، چند روزی آمد و یاران خود را دید و رفت. با تشکر عبدالخالق شیراز.
شماره 933-77 شماره پایدین 33 هم برامون این بیت رو از صاحب رو نگاشتن با این مضمون: ز پیش دل حجاب جسم را بردار، چون مردان ز گل تا کی براری پیش ایوان شمالی را.
سلام، خسته نباشید. شعری کوتاه تقدیم به ساحت صاحب بزرگ شاعر نامدار. صاحب تمام عشق را دفتر تو بودی، دریای پاک ذوق را گوهر تو بودی. گفتی که هر موجی به موجی بسته باشد، گر بشکند یک دل جهان بشکسته باشد. گفتی که با شادی دل شاد است دنیا، از شادی یک دل چه آباد است دنیا. گفتی تمام درد را درمان یگانه است، آن هم در این وحدت در این عشق و ترانه است. خوش گفتی آری شاعر دنیای بی‌رحم، تا خوش نمایی دردهای ناخوش و زخم. شعله رها از تهران.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستی در برنامه زنده صاحب نامه. برای ما شعر میخوانید، همینطور پیامک میفرستید. میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستن، همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر غلامعلی مسئلی پارسا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشکده ادبیات که دیرباز از استادان من هم بودند. درود بر شما آقای دکتر، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. من همچنان به یاد کلاس‌های خوب شما در دانشگاه علامه هستم.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، خسته نباشید، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. میدونم که روز گذشته در بزرگداشت صاحب تبریزی یک برنامه رو از طریق اسکای روم دانشگاه علامه طباطبایی و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه برگزار کرده. کمی در مورد این برنامه صحبت کنید. رؤوس مطالبی که مطرح شده چه بوده؟
دیروز البته از طریق اسکای روم همراه با خانه اندیشمندان علوم انسانی بود.
بله.
برنامه.
بله.
برنامه که بنده داشتم من در مورد ویژگی های طرز تازه و نقش صاحب تبریزی در این سبک سخن گفتم.
که یکم بازترش میکنی لطفاً؟
بله، سبک هندی به اصطلاح از چه پیشینه‌ای داره و چه ویژگی‌هایی از نظر زبانی و ادبی داره، اینها رو من دیروز به تفصیل در حدود یک ساعت در این مورد صحبت کردم.
بسیار عالی. اگه بخوایم یک اساره‌ای از کلام شما رو در این برنامه دیروز بشنویم، اون چی هست در ارتباط مستقیم با صاحب؟
ببینید، سبک هندی اصطلاح غلطی هست اول از همه، که این رو در قرن حاضر در حقیقت نامگذاری شده. اولین کسی که این اصطلاح رو به کار برده آقای
صفا بوده فکر میکنم، درسته؟
نه نه، پیش از صفا. بله، خیلی پیش از صفا.
چه کسی بوده؟
بله بله، در آقای محمد حسن خان سنی و دوله مراقعی. بله. اعتماد و سلطنه،
اعتماد و سلطنه
در نور. بله. قاجار کتابی داره به نام منتظم ناصری
تاریخ
در... بله، منتظم ناصری که تاریخ و تاریخ ادبی
همینطوره.
اونجا در مورد میرزا طاهر وحید قزوینی متخلص به وحید میگه که از اصحاب فضل و افضال بود، کلیات او قریب به 90 هزار بیت دارد. اما اشعار این نکته اینجا از اینجا شروع میشه.
بله.
اما اشعار او به سبک اشعار هندی ها اینجا اشعار او به سبک